سرشت جنسی انسان جلد چهارم
فصل 16 درست‌ترین معیار سنجش یک مرد.
www.woofwordpress.com
کوچک، هم شامپانزه ها و هم بونوبو ها از نظر جنسی بسیار آزادتر و غیر انحصاری تر از ما هستند. بیزه های ما در مقایسه با نارگیل های میمون های انسان ریخت خیشاوندان من صرفاً در حد نخود هستند. فرانس دیوال متوسط شواهد قانع کننده در مورد اینکه ماده ها طی تاریخ انتخاب جنسی به طور چند شوهر جفت می شده اند را می توان در نر انسان مشاهده کرد. شاید روشن‌ترین شاهد اندازه بیزه باشد. نسبت بیزه ها به جثه. در جنس نر گونه انسان در مقایسه با جنس نر گوریل به طرز قابل توجهی بزرگتر است. مارگو ویلسون و مارتین دالی بزرگ به طور قطع انسان در بین نخستی ها در محدوده بزرگترین بیزه ها قرار دارند و از این نظر بیشتر نزدیک به شامپانزه ها هستند تا گوریل ها. این نشان می دهد که ما برای مدت ها به همان اندازه رقابت در سطح فردی درگیر رقابت در سطح اسپرم ها بوده ایم. دیوید باراش و جودیت لپتون همانطور که می‌بینید اختلاف نظری اساسی در مورد اندازه بیزه‌های نر وجود دارد. باید دید ما در حال صحبت از چه هستیم؟ بادام زمینی یا گردو؟ توپ پینگ پونگ یا بولینگ؟ از یک سو بیزه‌های مردان امروزی کوچکتر از بیزه‌های شامپانزه‌ها و بونوبوهاست، اما از سوی دیگر از نظر بزرگی قابل مقایسه با گوریل های چند همسر و گیبون های تک همسر نیست و هر یک از بیزه های انسان حدوداً نیم اونس یعنی 14 گرم وزن دارد. اگر جواهر فروش باشید می دانید که این یعنی 80 عیار. به این ترتیب هر دو سوی این جدال داغ می توانند شواهدی برای دیدگاه خود ارائه کنند. تنها با اعلام اینکه بیزه های انسان نسبت به کدام نخستی کوچکتر یا بزرگتر است. اما صحبت از اندازه بیزه شبیه به صحبت از سایز کفش نیست. این استدلال که اگر ما از نظر جنسی آزاد و غیر انحصاری تکامل یافته بودیم، آنگاه بیزه مردان امروزی می باید به اندازه شامپانزه می بود، بر این فرض بنیادی و اشتباه بنا شده است که اندازه بیزه های انسان طی 10,000 سال اخیر ثابت مانده است. وقتی استفان جی گولد نوشت طی 40,000 تا 50,000 سال اخیر هیچ تغییر زیستی در انسان رخ نداده است، او بر داده هایی تکیه کرده بود که تا زمان مرگش در سال 2002 به دست آمده بود. این دیدگاه همچنان به طور گسترده ای شایع است و از این باور دیرپا ناشی می شود که فرایند تکامل با آهنگی به شدت آهسته صورت می پذیرد و وقوع تغییرات اساسی مستلزم طی شدن هزاران نسل است. گاهی همینطور است، اما گاهی نیز چنین نیست. در کتاب انفجار سال 10,000 گریگوری کوچران و هنری هاپندینگ نشان می دهند که بدن انسان قادر است میزبان تغییرات تکاملی بسیار سریع باشد. انسان ها طی تاریخ ثبت شده هم در ذهن و هم در بدن به طرز اساسی تغییر کردند. آنها می نویسند مقاومت در برابر مالاریا، رنگ چشم آبی، و تحمل لاکتوز نمونه هایی از تغییرات شتابناک تکاملی است که از زمان آغاز دوره کشاورزی دامپروری در بدن انسان رخ داده است. اما مثالی که آنها در کتابشان به آن اشاره نکرده اند اما ممکن است در ویرایش های بعدی کتابشان به آن اشاره کنند، اندازه بیزه است. اندازه بیزه تقریبا در یک چشم برهم زدن می تواند تغییر کند، خواه این چشم آبی باشد یا نباشد. در برخی گونه های لمور، نخستی های کوچک شب بیدار حجم بیزه به طور فصلی تغییر می کند. به این شکل که در فصل زاد آوری بزرگ می شود و در فصل های دیگر دوباره کوچک می شود. درست مثل یک توپ والیبال که سوراخ کوچکی دارد و به آرامی بادش خالی می شود. بافت بیضوی در انسان‌ها، شامپانزه‌ها و بونوبوها، اما جالب است که در گوریل‌ها اینطور نیست، توسط دی ان ای کنترل می‌شود و دی ان ای معمولاً به سرعت به تغییرات محیطی واکنش نشان می‌دهد. سه متخصص ژنتیک به نام‌های جرالد ویکوف، هرنگی وانگ و چانگ آی وو در مجله نیچر اعلام می‌کنند تکامل سریع ژن‌های تولید مثلی نر در نسب منتهی به انسان و شامپانزه کاملاً برجسته است. آنها همچنین یادآور می‌شوند که واکنش سریع این ژن‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی با تغییرات رخ داده در الگوهای جفتگیری مرتبط باشد. این موضوع با بررسی رفتارهای اجتماعی جنسی میمونهای انسان ریخت آفریقایی جذاب تر می شود. در حالی که شامپانزه ها و بونوبوهای امروزی به طرز واضحی از نظر جنسی آزاد و بی انحصار هستند و از فرصتهای فراوان برای بارور شدن توسط چند نر برخوردارند، گوریل‌های ماده‌ای که در دوره تخمک گذاری قرار دارند به احتمال بسیار کمتری توسط چند نر باردار می شوند. لحظه ای به این موضوع دقت کنید. در انسان‌ها، شامپانزه‌ها و بونوبوها، اما نه گوریل‌ها، ما شاهد تکامل سریع ژن‌های مربوط به تولید اسپرم و مایع منی هستیم. یعنی عاملی که با آمیزش‌های چند نفره مرتبط است. به همین شکل ژن‌هایی که با رشد بیضه در انسان، شامپانزه و بونوبو مرتبط هستند، شدیداً نسبت به فشارهای سازشی واکنشی عمل می‌کنند و بسیار متفاوت از همین ژن‌ها در گوریل‌ها هستند. یعنی گونه‌ای که جنس ماده آن غالباً تنها با یک نر آمیزش می‌کند. از آنجایی که بیضه‌ها به طور کلی از بافتی نرم ساخته شده‌اند، از خود هیچ نشانی در فسیل‌ها باقی نمی‌گذارند. بنابراین در حالی که مدافعان روایت مرسوم می‌پندارند که حجم بیضه انسان برای هزاران سال بدون تغییر باقی مانده است، امروز واضح است که این فرض می تواند اشتباه باشد. ویکوف و وانگ و وو پیشبینی راجر شورت زیست شناس که در سال 1979 صورت گرفته بود را تایید می کنند و می نویسند اندازه بیزه می تواند نسبت به فشارهای انتخابی سریعا واکنش نشان دهد. یکی از شدیدترین اشکال انتخاب در نظامهای جفتی آزاد و غیر انحصاری به چشم می‌خورد. جفری میلر با این موضوع موافق است و می‌نویسد تفاوت‌های وراثتی در کیفیت اسپرم و تجهیزات انتقال اسپرم تحت فشار شدید انتخاب قرار دارند. سرانجام زیست شناس تکاملی لین مارگولیس و همکارش دوریان ساگان استدلال می‌کنند که این اندام‌های جنسی پربازده به همراه میزان فراوانی قدرت شلیک اسپرمی تنها زمانی میتوانسته ارزشمند باشد که نوعی رقابت یا چالش در جریان باشد. در غیر این صورت به نوعی اضافی به نظر میرسد. اندام‌های جنسی پربازده قدرت شلیک اسپرمی. حال این اصطلاحات را توضیح می‌دهیم. معنای قدرت شلیک اسپرمی در تفاوت موجود بین پرتاب اولین و آخرین قطره انزالی مرد قابل مشاهده است. انزال انسان مذکر غالباً شامل 3 تا 9 پرتاب است. محققانی که تا اندازه‌ای به بررسی انزال‌ها پرداخته‌اند، دریافتند که اولین قطرات پرتابی حاوی مواد شیمیایی است که از اسپرم‌ها در مقابل انواع مختلفی از حملات شیمیایی محافظت می‌کنند. این مواد شیمیایی غیر از محافظت از اسپرم‌ها در برابر لکوسیت‌ها و آنتیژن‌هایی که در مجرای تولید مثلی زن وجود دارد و در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، از اسپرم‌ها در مقابل مواد شیمیایی موجود در آخرین پرتاب‌های انزال سایر مردان نیز محافظت می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، پرتاب نهایی حاوی ماده‌ای اسپرم کش است که پیشروی هر گونه مایعی را که پس از آن وارد می‌شود کند می‌سازد. به زبان دیگر، به نظر می‌رسد که اسپرم‌های در حال رقابت مردان ساختار شیمیایی منی یکدیگر را پیش بینی می‌کند. هم ساختار پرتاب‌های ابتدایی یا محافظتی و هم پرتاب‌های انتهایی یا تهاجمی. طی دهه‌های گذشته، اهمیت رقابت اسپرمی در کنفرانس‌های علمی و ژورنال‌های دانشگاهی محل بحث بوده است. گویی که این کشف جدیدی است، اما چند قرن پیش از میلاد ارسطو و اصحابش یادآور شده بودند که اگر یک سگ ماده طی یک دوره باروری با 2 سگ نر جفت گیری کند، می تواند مجموعه ای از فرزندان تولید کند که متعلق به یک یا هر دو پدر باشند. به داستان هراکلس و ایفیکلس هم دقت کنید. شب قبل از ازدواج آمفیتریون با آلکمن، زئوس خود را به شکل آمفیتریون درآورد و با دوشیزه همخوابه شد. شب بعد آمفیتریون ازدواجش را با آلکمن انجام داد. نتیجه آنکه آلکمن 1 دوقلو به دنیا آورد، ایفیکلس که پدرش آمفیتریون بود و هراکلس که پدرش زئوس بود. واضح است که یونانیان باستان اطلاع مختصری از رقابت اسپرمی داشتند. این اواخر نیز چندین محقق نشان دادند که میزان تولید اسپرم یک مرد به وقت آمیزش با شریکش، زمانی که او شریکش را برای چند روز ندیده باشد، به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. و این موضوع فارغ از آن است که طی دوران غیبت مرد مذکور انزال داشته است یا نه. این یافته با این دیدگاه که رقابت اسپرمی در تکامل انسان نقش ایفا کرده است مطابقت دارد و حتی میتواند نشان دهنده نوعی سازگاری با تک همسری باشد. در این سناریو متاسفانه یادم نمی آید در آن کنفرانس لعنتی در اورلاندو چه چیزی منجر به آن می شد که بدن یک مرد برای افزایش احتمال باربرسازی تخمک زن وقتی آن زن به خانه می رسد اسپرم بیشتری تولید کند، تا حتی اگر بدترین ترس های آن مرد و شاید داغترین خیال پردازی هایش درست باشند، او از نظر ژنتیکی بازنده نباشد. در همین راستا زنان نیز گزارش کردند که در این مواقع، یعنی پس از جدایی یا زمانی که آن مرد احتمال خیانت همسرش را می دهد، شریکشان در تخت خواب پرشورتر است و حین آمیزش عمیق‌تر و جدی‌تر تلمبه می‌زند. زیرنویس: تراستینگ، همانطور که در ادامه متن خواهید دید، استفاده از واژه تلمبه زدن چندان بیراه نیست. ادامه: ظاهراً این امکان که مردان می‌توانند واقعاً با فکر کردن به خیانت احتمالی جفتشان از نظر جنسی برانگیخته شوند، تا به امروز راه خود را به بحث‌ها باز نکرده است. با این حال به بحث پایین راجع به پورنونگاری توجه کنید. نتایج رسوایی آور مفهوم رقابت اسپرمی مستقیماً به مسائل جنسی زنان و دیدگاهی که زنان را موجوداتی از نظر جنسی عفیف و نجیب در نظر می گیرد نیز رخ نمی کند. این نوع نگاه مقدس مآبانه به زنان چیزی است که داروین در بین افکار عمومی ایجاد کرد و مشخصه اش زنی عفیف و خجالتی است که تنها خود را در اختیار مردی می گذارد که ارزشمندیش را برای او ثابت کرده و او با دقت آن مرد را انتخاب کرده است. و حتی پس از آن نیز آن زن این کار را تنها برای میهنش انجام می دهد. همین نگاه را در سخنان دونالد سیمونز وحشت زده نیز می توان مشاهده کرد. زنی که از نظر جنسی سیری ناپذیر است، نه مطلقاً اما پیش از هر کجا در ایدئولوژی فمینیسم یافت می شود، امید پسران و هراس مردان. ممکن است چنین باشد، اما ماروین هریس نقطه نظر دیگری دارد و می نویسد همانند تمامی گروه های مسلط و غالب، مردان به دنبال آنند که تصویری از سرشت گروه فرودستشان اشاره دهند که در خدمت تثبیت و حفظ موقعیت کنونی خودشان عمل کند. برای چندین هزار سال مردان زنان را نه آنطور که زنان می توانستند باشند، بلکه آنطور که خودشان می خواستند نگریستند. از تمامی این مجادلات که بگذریم، در مورد وقوع رقابت اسپرمی در جریان تولید مثل انسان هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. در واقع این موضوع در هر بار آمیزش اتفاق می افتد. یک انزال انسان مذکر حاوی چیزی بین 50 تا 500 میلیون متقاضی است که همگی سعی در گشودن راهشان به سمت تنها شغل موجود دارند. بارورسازی رئیس. سؤال مربوطه این است که آیا این متقاضیان تنها در حال رقابت با یکدیگرند یا اینکه با میلیون ها متقاضی مشتاق ارسالی توسط مردان دیگر نیز در رقابتند؟ تصور وجود موجودی رقابتی تر از اسپرم انسان دشوار است. تیمی از ماهی‌های قزل‌آلای میکروسکوپی را تصور کنید که کل وجودشان تشکیل شده از تلاش و تقلا برای جلو رفتن و تصاحب تنها فرصت تولید مثل در میان چند صد میلیون رقیب. ممکن است بگویید احتمالش تقریباً صفر است، اما موضوع از این قرار است که اسپرم‌های همه گونه‌ها با چنین احتمال اندک و جانفرسایی روبرو نیستند. برای مثال، در برخی گونه های حشرات کمتر از 100 اسپرم برای رسیدن به تخمک با یکدیگر مسابقه می دهند. همینطور، اندازه های اسپرم ها همواره در مقایسه با فردی که آنها را فرستاده اینقدر کوچک نیستند. مثلا در برخی گونه های مگس میوه، اندازه اسپرم هنگامی که از هم باز می شود حدوداً 6 سانتی متر است، یعنی چندین برابر بزرگتر از خود مگس. انسان از این نظر در آن سوی طیف قرار دارد و صدها میلیون اسپرم کوچک را به طور همزمان حمل می کند. توضیحات جدول 4. تفاوت معناداری بین شامپانزه و بونوبوها در این حوزه ها وجود ندارد. 2. در میان میمون‌های انسان ریخت، کلاهک و تاج لبه‌دار منحصر به انسان است. آمیزش گروهی در عهد سنگ. شاید در این قسمت مجبور شوید کمی سرتان را بخارانید. به نظرتان چرا در فیلم‌های پورن آن همه مرد دگر جنس خواه به شکل گروهی با تنها یک زن آمیزش جنسی می‌کنند؟ نترسید، اگر به آن فکر کنید تعداد این مردان بیشتر نمی‌شود. محققان صرفاً چیزی را تأیید کردند که سازندگان فیلم‌های پورن از مدت‌ها قبل می‌دانستند. مردان با تصاویری که محیطی را شبیه سازی می کند که در آن رقابت اسپرمی به طور آشکار در جریان است از نظر جنسی برانگیخته می شوند. هرچند شماره اندکی از ما در قالب این اصطلاحات فنی به این موضوع فکر می کنیم. در اینترنت و صنعت پورن، تصاویر و ویدئوهایی که یک زن را با چند مرد نشان می دهد، بسیار بیش از آنهایی که یک مرد را با چندین زن به تصویر می کشد طرفدار دارد. یک گشت و گذار سریع در داده های آنلاین در دنیای ویدئوی بزرگسالان نشان از وجود بیش از 900 عنوان ژانر گنگ بنگ دارد و در مقابل تنها حاوی 27 عنوان تحت ژانر گنگ بنگ معکوس است. زیرنویس: گنگ بنگ موقعیتی که در آن یک فرد با افراد زیادی از جنس مخالف به نوبت به آمیزش جنسی می پردازد. ادامه: شما از اعداد و ارقام سر در می آورید. چرا نرهای متعلق به گونه ای که به گفته برخی برای 1.9 میلیون سال لباس تک همسری به تن داشته است، باید توسط صحنه‌هایی از آمیزش گروهی از مردان با یک یا دو زن از نظر جنسی برانگیخته شوند؟ شکاکان ممکن است استدلال کنند که علاقه به این ژانر می تواند تنها بیانگر علایق تجاری یا یک مد گذرا باشد. بسیار خوب، اما این شواهد تجربی را چطور توضیح می دهید که نشان می دهد مردانی که به تصاویر مربوط به رقابت اسپرمی دو مرد با یک زن نگاه می کنند در مقایسه با مردانی که به تصاویری نگاه می کنند که تنها 3 زن در آن حضور دارند، انزالشان حاوی درصد بیشتری اسپرم جنبنده است؟ و چرا خیانت زن متأهل همواره در بالاترین یا نزدیک به بالاترین درجه تخیلات جنسی مردان متأهل قرار دارد؟ از پژوهش‌های آلفرد کینزی گرفته تا دان سویج. تا آنجا که می‌دانیم، هیچ ذائقه مشابهی در میان زنان برای ترجیح مضامین شهوانی که در آنها چند زن میان سال فربه با تتوهای زننده، موهای بد آرایش شده و جوراب‌های مشکی با یک مرد جذاب و حشری آمیزش کنند وجود ندارد. به این موضوع فکر کنید. آیا این اشتهای مردان برای صحنه‌های چند نره می‌تواند بازتابی از پورن‌ها، آمیزش‌های گروهی دوران پلیستوسن باشد؟ در ذهنتان طیفی متنوع از جوامعی را که پیشتر بررسی کردیم و در آنها زنان تیم‌هایی از مردان شکارچی را با عرضه آمیزش‌های متوالی یاری و ترغیب می‌کردند در نظر داشته باشید. همین حرکات پرجنب و جوش و پویا را می‌توان هر یک شنبه با گروه‌هایی از زنان منگوله به دست در چمن مصنوعی، کوتاه‌ترین شلوارک‌ها و نمایش گروهی زنان جوان با پاهای سکسی به چشم دید. اگرچه تبیین‌های دیگری نیز برای این جنبه‌های نامتعارف و عجیب زندگی معاصر ممکن است، اما این جنبه‌ها قطعاً با دوران ما قبل تاریخ که بین نرها رقابت اسپرمی در جریان بوده است، به خوبی مطابقت دارند.